أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقول درست ولنبينه لقوم يعلمون. خلاصه بحث درباره عمومیت خالقیت ذات اقدس اله این شد که هر انسانی مسئول کار خود هست، چون با اختیار خلق شد و اختیار و اراده انسان در طول علل او قرار میگیرد بر تقریری که تقریب بشود. منتها بعضی از این تقریرها و تقریبها متوسط است، بعضی دقیق است و بعضی ادق و سیه از اون جهت که نقص است و این در تحلیل به امر عدمی و فقدان برمی گردد، به ذات اقدس اله ارتباط پیدا نمی کند. چون که در آیات سوره مبارکه نساء مشخص شد که ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک، چون از ذات اقدس اله از اونجا جز خیر و کمال وجودی چیزی تنزل نمی کند. هرگز نقص و فقدان به ذات اقدس اله بر نمی گرده و این انسان است که اون کمالات وجودی را هدر می ده. مثل اینکه اگر کسی در صحنه نفس خود اشخاصی را ایجاد بکند که یکی عادل است و دیگری ظالم، یکی مظلومانه کشته می شود و دیگری ظالمانه می کشد، در صحنه نفس اون چه یافت شد صور علمی است و همشون علمند. نفس انسان که این صور را در خود ایجاد کرده است، نفس ظالم و قاتل نیست، گرچه انشاء کننده و آفریننده صور قاتل و ظالم است. نفس به ظلم و قتل متصف نخواهد شد، به علم متصف می شود که حسن است، به احاطه و ادراک علمی متصف می شود که حسن است، اما به نقص، به ظلم و مانند اون متصف نخواهد شد، با اینکه همه اینها جز منشآت نفس هم. بنابراین هم آیات سوره بارک نجم که دارد و ان لیس الانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا در جای خود محفوظ است، و هم عمومیت خالقیت ذات اقدس را محفوظ است. عمده آن است که اختیار انسان در تمام بحث ها باید محفوظ بماند، یعنی اگر خداوند جمادها را مثل خاک و معادن زیر زمین و امثال اونها را آفرید و اگر گیاهان را آفرید و اگر حیوانها را آفرید و اگر انسانها را آفرید، همه را با مبادی و علل و عوامل خاص اونها آفرید، و اگر خاک حرکت و تلاشی دارد و به صورت معدن زغال یا معدن طلا در می آید، اون مبادی خاصه خود را طی می کند و به اون هدف می رسد، و اگر یک گیاهی با جذب مواد غذایی بارور می شود، با اون استمداد از مواد خاص خود و موانی خاص خود رشد می کند. حیوان هم این چنین است، انسان هم این چنین، و خداوند همه اینها را با مبادی خاص اینها آفرید و به اعمال اینها از راه مبادی اینها علم دارد. الان چهار تا کاری که این چهار موجود کردن، یعنی خاکی که سیر کرد لر شد در بدخشان یا عقیقاً در یمن، این مال خاک، گیاهی که با جذب مواد غذایی به صورت درخت سیب و گلابی در آمد یا به صورت حنظل، حیوانی که به صورت بلبل و قمری در آمد یا به صورت مار و عقرب در آمد، انسانی که از راه مبادی اختیاری خودش یا کمیل ابن زیاد نخعی شد یا حارث ابن زیاد نخعی که هر دو برادرم، یکی جزء اشقیا می شود و دیگری جزء اتقیا، هم اون که شقی شد می تواند تقی بشود هم اینکه تقی شد میتواند شقی بشود. یکی میشود کمیل ابن زیاد نخعی از اصحاب خاص سر وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، یکی میشود حارث ابن زیاد نخعی که قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیه است. بنابراین اگر چونچه این روایت و این حدیث شریف چندین بار سوال شد و چندین بار جواب داده شد، بنابراین اگر کسی در باره این چهار موجود فکر می کند، با همه مبادیش باید بحث بکند. ذات اقدس اله هم کار اون خاک را که معدن می شود می داند، هم کار اون گیاهان را می داند، هم کار اون حیوانات را می داند، هم کار اون انسان ها را می داند. بما لهم من المبادی، و همه را با مبادی خاص اونها تدبیر و اداره می کند. منتها رابطه ذات اقدس اله با اشیا چگونه است، طبق این تقاریب و تقاریر گوناگون بحث شده، وگرنه این کثرت محفوظ است، اختیار محفوظ است، حسنات به دلیل اینکه کمالات وجودی هن و نعمت هن، هم من عند الله هن هم من الله، ما بکن من نعمتن فمن الله، سیئات از اون جهت که به فقدان و نقص و اعدام برمیگردن، مبدأ عالی نخواهند داشت، از انسان و امثال انسان بالا نمیروند. قهرن و ان لیس الانسان الا ما سعا در جای خود محفوظ است، و ان سعیه سوف یرا در جای خود محفوظ است. و تصمیم بحث به عهده همون آیات سوره مبارکه نساء که مفصل تر از اینجا گذشت، که در اونجا فرمود ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من حسنتین فمن نفسک. اونگاه قبلا فرمود بود قل کلون من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، همه من عند الله هن، ولی حسنات گذشته از این که من عند الله هست، من الله هم هست. سیئات فقط من عند الله هست، من الله نیست. فرق این که چرا من عند الله هست ولی من الله نیست، تو اون آیات احضر مبارک نسا گذشت. اما اینجا که فرمود خداوند به هر شیعی وکیل است، اون چه که در جاهلیت حکم می کرد، همون رسوب تفکر اسرائیلی و امثال اسرائیلی بود که مادیت بود. اگر اینا می شیدن ذات اقدس اله مبدع عالم است، فکر می کردن یه موجود مادی است که با حس مادی قابل درک است. و اگر سخن از فرشته ها و نزول فرشته ها و وحی و دریافت وحی و نبوت و رسالت و نزول کتاب الهی بود، فکر می کردن به نحو عادی و مادی است که بر اونا هم نازل می شود. و اگر جریان معاد بود، حیات بعد از مرگ بود، فکر می کردن که مرده ها که در قبرستان دفن شدن دوباره بر می گردن به دنیا، در همین دنیا زنده می شود. لذا در این سه مقطع اصلی که اصول دین را تشکیل می دهد، اشکالات اونا که در قرآن کریم بازگو شد و جواب داده شد، برمی آید که تفکر اونا تفکر مادی بود. اینا می گفتن به این که اگر خدای هست ما باید ببینیم، اگر ملائکه هست ما باید ببینیم، اگر ملائکه نازل می شوند خب بر ما هم نازل می شوند، اگر وحی نبوتی هست کتاب آسمانی نازل می شود خب بر ما هم نازل می شود، نازل می شود. اگر حیات پس از مرگ هست پس نیاکان ما و گذشتگان ما چرا بر نگشتن؟ خب همونطوری که فرعون و درباریان فرعون به وجود مبارک موسی و هارون علیه السلام گفتن به این که چرا گذشتگان بر نگشتن، اینا فهمود که علم ها فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. خب نمونه این که تفکر اونها تفکر مادی بود و جاهلی این است که در سوره مبارکه اسراء آیه 92 مشرکین حجاز به پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین میگفتن، میگفتن که او تأتی بالله و الملائکته قبیلا، ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه الله رو مقابل ما بیاری. قبیل یعنی مقابل، فرشته را در مقابل ما قرار بدی، رو در روی ما که او رو ببینیم. او تأتی بالله قبیلا و الملائکته قبیلا، اینا قبیل ما باشن، مقابل ما باشن، رو در روی ما باشن که ما اینها رو ببینیم. چنین که در سوره مبارکه فرقان آیه 21 هم مشابه این معنا رو داشتن. و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه و نرا ربنا. خب اگر ملائکه بر تو نازل می شود چرا بر ما نازل نمی شود؟ ما باید خدا را ببینیم معاذالله، ملائکه هم بر ما نازل می شود. اونگاه ذات اقدس الهی در پاسخ اینها فرمود لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا. ذات اقدس الهی که اصلا دیده نخواهد شد، نه در دنیا، نه در حالت احتضار و برزخ و نه در قیامت، اما ملائکه را در حالت برزخ و احتضار و قیامت خواهند دید. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون حیجا محجورا. البته ملائکه را دیگه با چشم دنیایی نخواهند دید، وقتی وارد برزخ میشوند میبینند. چون ذات اقدس اله فرمود خداوند را بپرستید او وکیل شماست، برای اینکه اونا فکر نکنند وکالت این چین است که موکل بتواند با ادراک مادی با وکیلش در ارتباط باشد، فمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. شما کسی را به عنوان حفیظ و وکیل و ولی و سرپرست لازم دارید که محیط به شما باشد، از کار شما با خبر باشد، یک به شما لطیفانه و مهربانانه فیض برساند، دو چنین موجودی هم نباید دیدنی باشد، چون اگه دیدنی باشد دیگر اون قدرت رو ندارد همه جا حضور داشته باشد، در همه شرایط باشد، در قلب شما حضور داشته باشد و نیازهای درونی شما را بفهمد. در اینجا چهار مطلب به عنوان دلیل و مدعا ذکر شده است، دو مطلب به عنوان مدعا، دو مطلب به عنوان دلیل. اون دو مطلبی که به عنوان مدعا است، یکی جزء اوصاف سلبیه خدای سبحان است، یکم به عنوان اوصاف وصف ثبوتی. وصف سلبی حق تعالی است که لا تدرک الابصار، ابصار او را درک نمی کند. وصف ثبوتی آن است که به هو یدرک الابصار. این دو مطلب، این به هو اللطیف الخبیر هم دو مطلب میشه چهار مطلب. معمولا اسمای حسنایی که در پایان هر آیه هستند دلیل محتوای اون آیه، یعنی مثلا آیه اگر مضمونش توبه و انابه است، زیر آیه این گونه از اسمای حسنا ذکر می شود که ان الله غفور رحیم، یا اگر مضمون آیه قهر و غلبه و انتقام است، زیر آیه اسمای عزت و حکمت ذکر می شود، نظیر این که السارق و السارقه فقط و ایدیهما جزاء بما کسبوا نکالا من الله ان الله عزیز و حکیم. اونجا دیگه نفرمود ان الله غفور رحیم. آیه توبه مزیل است به غفران و رحمت و امثال ذالک است. آیه قطع ید سارق مزیل به عزت و حکمت است. او عزیزانه و مقتدرانه فتوا میدهد به قطع دست سارق و مانند آن. اینجا هم که یکی از اوصاف سلبیه خدا و یکی از اوصاف ثبوتی ذات اقدس اله ذکر شد، دو وصفی از اسمای الهی و اسمی از اسمای الهی در پایان آیه ذکر شد که دلیل اون دو مدعا باشد. این که فرمود لا تدرک الابصار معلل است به لطیف بودن، این که فرمود به هو یدرک الابصار معلل است به خبیر بودن. گرچه لطیف را به این معنا تفسیر کردن که لطیف یعنی مهربان است، لطف و احسان دارد و این معنا حق است، لطیف به این معنا از اسمای الهی است. گرچه لطیف را بعضی از روایات به این صورت معنا کرده است که لطیف است یعنی خالق ذرات لطیف است، خالق حیوانات لطیف است، خالق اشیاء لطیف است که چشمی اون ذرات را نمی بیند، این معنا هم حق است. اما مناسب با صدر آیه این است که چون لطیف است لا تدرک الابصار، و لطیف در اینجا باید مناسب با معنای مجرد بودن باشد، یعنی چون مادی نیست چشم او را نمی بیند، نه یعنی ظریف است معاذ الله نظیر پارچه های لطیف که بشود جسم، یا هوای لطیف که بشود جسم، چون اگر جسم باشد بالاخره یکی از حواس دیگر او رو می بیند. این که فرمود لا تدرک الابصار معناش نیست که لا تدرک الابصار، اما تدرک الاسما، تدرک الاذان، تدرک الاذواق، تدرک الانوف یا مشام، این چنین نیست. این که فرمود ابصار رو درک نمی کند یعنی بصر با اینکه دورترین شی و ظریفترین شی رو درک می کند او رو نمی بیند، چیز را که چشم او نمی بیند او هم جز آهنگ نیست که گوش او را بشنود، جزء بوئیدنی ها نیست که شامو رو درک بکند، جزء خوراکی ها و طعوم نیست که ذائقه رو درک بکند، جزء اجرام نیست که لامسه رو درک بکند. منتها وقتی که ابصار از دیگر اشیا ظریف‌تر و قوی‌تر بود که انسان با بصر دورترین نقطه را می‌بیند، طوری که جایی که صدا نمی‌رسد، بو نمی‌رسد و طعم نمی‌رسد و زبری و درشتی و نرمی نمی‌رسد، چشم می‌بیند. انسان ستاره‌های آسمان و دورترین ستاره‌های کهکشان را با چشم می‌بیند، در حالی که با این فاصله صداها شنیده نمی‌شود، بوها استشمام نمی‌شود، طعم‌ها چشیده نمی‌شود، نرمی و زبری لمس نمی‌شود. مانند آن کاری از باصره ساخته است که از لامسه، شامه، ذائقه، سامعه ساخته نیست. خب اگر ابصار او را درک نکرد، معناش است که لا تدرک الحواس، هیچ حسی از حواس ظاهری او را درک نمی کند. و اگر گفتن هیچ حسی از حواس ظاهری او درک نمی کند، اختصاصی به حس غیر مسلح ندارد، حس مسلح او را درک نمی کند. یعنی او در حدی نیست که حس او را درک بکند، حالا یا مسلح یا غیر مسلح. این که می بینید بعضی از اشیا را انسان با حس مسلح درک میکند، برای اینکه دور است. خب اگر نزدیک باشد بدون سلاح او را درک میکند. اگر ما او را درک نکردیم، یک موجود دیگری او را درک میکند. این که فرمود لا تدرک الابصار، نه تنها ابصار الانسان، ابصار الحیوان هم درک نمیکند، ابصار حیوانات ریز و ظریف هم درک نمیکند. اون ذرات ریز اتمی هم اگر مبصر باشد او را درک نمیکند، اختصاصی به ابصار انسان ندارد. پس لا تدرک و ابصار که جزء اوصاف سلبی ذات اقدس اله است، به این معنی خواهد بود لا تدرک و حواس، این یک مطلب، خواه بصر خواه سایر حواس، خواه ابصار انسان خواه ابصار حیوان، خواه نیروی درکی انسان خواه نیروی درکی غیر انسان، البته درکای احساسی و ظاهری، هیچ درک از ادراک ظاهری به او نمی رسد. چرا؟ چون لطیف است، یعنی مجرد است. پس لطیفه به معنای مهربان بودن، گرچه حق است در جای دیگر تعمی شده است، مثل الله لطیفون به عبادهی ارزوی اشا، خب اونجا به این معنی خواهد بود. و گرچه لطیف به معنای خالق حیوانات و ذرات لطیف است که بعضی از روایات هم در آیه آمده، اما اون چی که مناسب با این وصف سلبی از صفات سلبی ذات اقدس اله است که لا تدرک الابصار، همین است که وهو لطیف، چون مجرد است، لا تدرکه حس و حاست و شیء من الانسان و الحیوان و غیره ما. اما اون که فرمود وهو یدرک الابصار، اختصاصی به ابصار ندارد، وهو یدرک الابصار، وهو یدرک الاسماء، و هو یدرک الاذان، و هو یدرک الانوف، و هو یدرک الکذا و کذا. اگر او لطیفترین اشیا را درک میکند، پس غلیظترین اشیا و زیبترین اشیا را درک میکند، اشیا متوسط هم درک میکند. پس هیچ حسی او را درک نمیکند و همه حواس مدرک او. چنین خدایی میتواند وکیل باشد، به او توکل کنید که هیچ جرم مادی در او نیست، لذا با هیچ حواسی درک نمی شود، از این جهت همه جا حضور و ظهور دارد و هیچی هم از او غائب و مغفول عنه او نیست، لذا او را درک کنید. و خبیر است، چون خبیر است، اهل خبرت است و ریزبین است، خودش قابل درک حسی است. و اگر کسی بخواهد که بگوید چیزی محسوس نیست، این به دو بیان گفته می شود، یا اصلا نفی حس می کند نظیر بعضی از روایات که دارد لا یحس، یا نه از راه نفی اولویت ذکر می کند، مگر چیزی که اصلا تحت ادراک چشم در نمی آید معلوم می شود مادی نیست، مخواد این رو بگوید. بله بله، اما وقتی که از راه اولویت بیاییم میبینیم که از طریق اولویت مطلب صادر میشود. چیزی که اصلا تحت ادراک بصر نمی آید معلوم شد در جای خاص نیست، در مکان مخصوص نیست. بصر هیچ موجودی در هیچ شرایطی درک نمی کند. بصر آسمانی ها، بصر زمینی ها، بصر انسانات، بصر حیوانات، بصر دریایی ها، بصر صحرایی ها، بصر خشکی ها، بصر آبی ها، هیچ چیز رو درک نمی کند. این کنایه از آن است که تحت حس نمی آید. نه اینکه بصر در مقابل سمع است، بصر در مقابل عقل است. لا تدرک الابصار بل تدرک القلوب. نه بصر در مقابل سمع و بصر باشد. یه وقتی میگن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این بصر در مقابل سمع است. لذا صوت زن، حرمت صوت زن از این کریمه استفاده نمی شود. یه وقتی است میگن که اصلا او به چشم نمی آید، یعنی چشم در مقابل عقل است، نه در مقابل سمع و در مقابل ذوق و در مقابل شم و امثال ذلك. چه این که فرمود و هوا یدرک الابصار هم همینطور است، نه اینکه یدرک الابصار اما لا یدرک الاسماء. اینطور نیست که. اگر گفته شد و هوا یدرک الابصار یعنی فقط ابصار را درک میکند، اسماء را درک نمیکند، یا نه وقتی ابصار را درک کرد غیر ابصار را به طریق اولا، اگر او را هم ابصار درک نمی کند غیر ابصار به طریق اولا. رو این تقابل بر تقدیر این که فرمود و هو اللطیف الخبیر، این لطیف در این حال که اون دو معنای قبلیش حق است، فی نفس کل واحد فی نفسه، اما اون چه که اینجا مناسب با صدر آیه است همون تجرد ذات اقدس اله است. چون لطیف است اون وصف سلبی را دارد که لا تدرک الابصار یعنی لا تدرک الحواس. چون خبیر است این وصف ایجابی را دارد و هو یدرک الابصار یعنی و هو یدرک الحواس. خب چنین خدایی میتواند وکیل باشد. یه بحث مبسوط جناب فخر رازی که حامی تفکر اشاعر است و طرفدار این فکر است که ذات اقدس اله را در قیامت مؤمنین میبینند، اینجا دارد بحث مبسوطی دارد که لابد مراجعه فرمودید یا میفرمایید. نقدی که معتزله دارن همه را نقل میکند. گاهی میگوید به این که ما اشاعره که بر این باوریم که خدا را در قیامت میشود دید نه در دنیا، به این آیه پاسخ میدیم. این آیه برای نفی حرف ما نیست، برای این که آیه ادراک را نفی میکنند نه رؤیت را. ادراک هم به معنای احاطه است، به معنای وصول است، به معنای نیل است. نظیر ادرکه القرق انا لمدرکون حتی اذا ادرکه القرق به مانندون. ادرکه معنی دیدن نیست، معنی احاطه است. ما میگیم گرچه خدا در قیامت با چشم دیده میشود ولی احاطه نمیشود. خب غافل از این که اگر یه موجودی دیدنی باشد برای اینکه اگه دیدنی باشد با در روبرو قرار بگیرد، در پشت سر نباشد، در پهلو نباشد. چنین چیزی محدود است. خب اگر محدود بود میشود او را احاطه کرد. حالا اگر یک نفر نتوانست دیگران همه اشیا بالاخره توانند به او محیط باشند، در حالی که والله من ورائهم محیط، واسه احاطه پذیر نیست. چیزی دیدنی است که در پشت نباشد، در بالا نباشد، در تحت نباشد، در یمین نباشد، در یسار نباشد، روبرو باشد با فاصله معین. اما چیزی که در یمین هست، در یسار هست، در امام هست، در خلف هست، در بالا هست، آلن فی دنوبهی هست، تو چشم هست، تو پلک هست، تو مژه هست، تو دید و دیدن هست، تو بیننده و بینندگی هست، ولیس به شیء منها. چنین چیزی هست به درک نمی آید. تو دیدن هست داخلان فل اشیاء لا بلو مازجه. اگر اونها با روایات اهل بیت مأنوس بودن از این فکر رو نمی کردن، این خیال باطل رو به خود راه نمی دادن. چند تا حرف، چهار دلیل ایشون نقل میکنه. یکی از اون حرفایی که آخرین حرف اوست که شاید یه مقداری سبقی علمی داشته باشد این است که میگوید بعضی از محققین ما بر این باورن که مؤمنین خدا را
در قیامت به حاستن سادستن میبینن، به حس ششم میبینن. این حس ششم اگه معرفت قلب است، شهود قلب است، رؤیت قلب است، که این از اهل بیت در آمده. اگر حسیست از این قبیل ولو صدم هم باشد همین حکم را دارد. بنابراین حرفهای معتزله را یکی پس از دیگری ایشون نقل میکنن و رد میکنن. اگر حتما ببینید، اگر نیازی به کمک فکری داشت اونگاه مراجعه فرمایید تا بازگو کنیم. بهتر از همین است که ما مقداری تبرکن این روایات نورانی اهل بیت بخونیم. البته مرحوم کلینی رضوان الله علیه بابی در همون کتاب قیم کافی اصول کافی دارد به عنوان ما جاء فی الرؤیه. مبسوطتر از او مرحوم صدوق رضوان الله علیه در این کتاب معتبر و شریف توحیدشون دارد. این توحید مرحوم صدوق از اون کتابهای قیم و گمنام امامیه است، چون روایتهای اخلاقی توش نیست، روایتهای فقهی توش نیست، روایتهای جنگ و صلح توش نیست، تاریخ توش نیست، گمنامه. وگرنه این جزء مهمترین کتابهای امامیه است. در صفحه 107 این کتاب نورانی توحید مرحوم صدوق عنوان است به عنوان باب و ماجاء فی الرؤیه. روایات فراوانی نقل میکند. اولین روایت این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشت، نسبت دید یه مردی سرش به طرف آسمان است، دعا میکند. حضرت فرمود قز بصرک، چرا سر به آسمان میکنی؟ مگر خدا آسمان است؟ فانک لن ترا، خدا دیدنی نیست که سر به آسمان میکنی. و باز مر النبی صلی الله علیه و سلم علی رجل رافع یدیه علی السماء و یدعو، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اقصر من یدک فانک لن تناله. چون همون رسوبات جاهلی بود این دستورات میدادند، وگرنه به ما گفتن گاهی ابتهال، گاهی تبتل، گاهی تضرع. این عدت الدائی مرحوم ابن فهد که ملاحظه فرمید، ببینید بین ابتهال، تضرع، تبتل کاملا فرق است. برای هر دعایی دستور خاص است. در بعضی از دعاها انسان دست رو باید طرف آسمان بکند، در بعضی از دعاها دست رو باید طرف زمین بکند، مثل دعا در حال سجده، دعا در حال تشهد. دعا در حال قنوت خب دست به طرف آسمان است، دعا در حال تشهد حتما دست به طرف زمین باشد، دعا در حال سجده دست حتما به طرف زمین باشد. این بران از که والذی فی السماء اله و فی الارض اله. اما اصطلاحاً بین ابتهال، تضرع، تبتل و مانندون فرق است که در چه حالتی ما دست را به طرف آسمان دراز کنیم، در چه حالتی دست را به طرف زمین. و اما برای رفع اون رسوبات فبود این کار را نکن. این روایات مفسر است، چند صفحه هم هست، شاید نرسیم بخوانیم. روایت دوم این باب این است که کسی نامه نوشته است، ان یعقوب ابن اسحاق قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام اساله کیف یعبد العبد ربه وهو لا یراه، چگونه بنده که خدا را نمیبیند او را عبادت کند. ببینید در صدر اسلام این حرفا هم بر اونها تازه بود. الان بعد گذشت 1400 سال خیلی از مسائل نظری اونها برای شما ضروری شد و بدیهی است، اما اون روز مسئله تازه بود، نظیر اون چی که قبلا از ذرا رو نقل کردیم. فوق علیه السلام یا ابا یوسف جل سیدی و مولای و المنعم علی و علی آبائی ان یرا، خدا اجل از آن است که دیده بشود. بعد گفت سألت هل را رسول الله صلی الله علیه و سلم ربه، پیامبر در معراج خدا را دید. فوق در توقیع مبارک آمده است ان الله تبارک و تعالی ارا رسوله بقلبه من نور قدمته ما احبه. به دو مطلب پاسخ داد، یکی این که با قلب دید نه با قالب و بصر، یکی این که عظمت الله را دید. خب بعد از باب تم تشبیه معقول به محسوس روایاتی است، روایت چهارم دارد به این که وجود مبارک پیغمبر در معراج که رفته است فرمود فعرانی الله عز و جل من نور عظمته ما احب. در روایت پنج آمده است همین بیانی که زیلب از وجود مبارک است امیر نقل بکند که در نهج البلاغه آمده، با یک اندک تفاوتی. مرحوم صدوق قبل از سید رضی این روایت را از وجود مبارک امام باقر نقل میکند. عبدالله ابن سنان عن ابیه قال حضرت ابا جعفر علیهم السلام، وجود مبارک امام باقر، حضرت و ابا جعفر علیه السلام فدخل علیه رجل من الخوارج فقال له یا ابا جعفر علیه السلام ای شیء تعبد، تو چه چیز عبادت میکنی؟ وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود الله، خدا رو عبادت میکنم. قال رأیته، خدا رو دیدی که عبادت میکنی؟ قال علیه السلام لم تره العیون به مشاهدت العیان ولیکن رأته القلوب به حقائق الایمان، لا یعرف بالقیاس ولا یدرک بالحواس ولا یشبه بالناس، موصوف بالآیات معروف بالعلامات، لا یجور فی حکمه ذالک الله لا اله الا هو. همون بیانی که استعمیر دارد، همون بیان وجود مبارک امام باقر دارد. در روایت ششم این باب وجود مبارک امام صادق فرمود جا هبرون الى امیر المؤمنین علیه السلام قال یا امیر المؤمنین علیه السلام هل رأیت ربک حین عبدته؟ فقال ویل که ما کنت اعبد ربا لم اره، من اون نیستم که نبینم و عبادت کنم. یعنی من حکیمانه عبادت نمی کنم، متکلمانه عبادت نمی کنم که با برهان خدا را بشناسم، من عارفانه خدا را عبادت می کنم. ما کنت اعبد ربا لم اره، این تعبیر غیر از اون تعبیر لطیفی است که تو نهج البلاغه آمده است که لم اعبد ربا لم اره، در اونجا دارد که من عبادت نکردم خدایی را که نبینم. اینجا با ما کنتو ذکر کرده است. این ما کنتو خیلی پیامش قوی تر از آن است. من اون نیستم که ندیده را عبادت کنم، من اون نیستم که نبینم و عبادت کنم. ما کنتو اعبد ربا لم اره. قال به کیف رأیته؟ قال ویلک لا تدرک العیون فی مشاهدت الابصار ولیکن رأت القلوب به حقائق الایمان. اونگاه روایت چهاردهم این باب رو حتما ببینید و حتما مباحثه بکنید. اگر برکاتی در ضمن آیات هست به وسیله همین روایات هست. این روایت چهارده این باب رو ببینید. وجود مبارک امام صادق طبق نقل عبدالله ابن سنان این چنین است. بعد فرمود که خدا نه عین برمی‌دارد نه اصلا سوال برمی‌دارد. شما بگید حیسو کانه، عینه کانه، کجا بود خدا، کی، کجا، کی و کجا عبارت از سوال از جاست، سوال از زمان است، سوال از مکان است. او سوال را آفرید، او زمان را آفرید، او مکان را آفرید. لطیفتر از همه عرض کرد که خدا حیسو چون است، چطور است. فرمود او طور را آفرید، چرا آفرید، چطور را آفرید. چیزی که چطور را آفرید چطور بردار نیست. حیث الحیث فلا حیث له، کیف الکیف فلا کیف له، عین العین فلا عین له. اینها بود که حکمت به کلام اسلامی را بربار کرد. فرمود اصلا او تحت سوال بر نمی آید. بگو چطور او چطور را خلق کرد. یک سوالی است که مخلوق اوست، یک کیفیتی است که مخلوق اوست. بعد روایت دیگری که میگوید من همینطور از شما نقل بکنم، حضرت فرمود بر نقل بکن اما برای همه نقل نکن. اون روایت این است: ابی بصیر مستحضری، انسانی که نابینا هستند به اونها میگوین ابا بصیر. این ابا بصیر حضور مبارک امام صادق کور است. این کسی که کوره به او گفتن ابو بصیر. البته شرح حالش هم که مبسوط مستحضری وجود مبارک امام سلام الله علیه دستی کشید و چشمش بینا شد و خیلی از چیزها را دید و فرمود مصلحتی تو در اینه که چشم ظاهر از دست بدی؟ آیا حاضری که بحث به ظاهر بینا باشی و اون درجات را از دست بدی یا بالعکس؟ عرض کردن من همین حالت نابینایی را حاضرم و اون مقامات برای من محفوظ بمونه. ولی ابی بصیر کورها، این ابی بصیر کور در حضور امام صادق نشسته این سوال جواب مطرح است. قال قلت له اخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامه. این مسئله رسمی بود. ابی بصیر کور از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال می‌کند آیا مؤمنین خدا را در قیامت می‌بینند؟ قال نه، بله می‌بینند. فمود و قد رأوه قبل يوم القيامه. فمود ابی بصیر مؤمنین خدا را قبل از قیامت هم دیدند. فقلت متى، کی خدا را دیدند؟ قال حين قال لهم الست ربكم قالوا بلى. در اون مشهد که میثاق گیری بود دیدن. ثم سکت علیه السلام ساعتا، یه لحظه امام صادق ساکت شد. ثم قال و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه. فرمود ای بصیر، غیر از مرحله الست و ربکم که دیدن، غیر از قیامت که میبینن در دنیا هم میبینن. بعد فرمود الست تراه فی وقت که هازا. ابی بصیر میگه الان تو خدا رو نمیبینی؟ به ابی بصیر کور میگوید، مرموش ادراک بصری نیست دیگه. چه حالتی از وجود مبارک امام صادق نصیب ابی بصیر شد که با اون شهود قلبش توانست ابی بصیر را بصیر کند با قرشویت قلب. همونطوری که طی ارض است، یعنی طی زمین است، طی زمینه هم هست. گاهی بزرگوارها از مکه به مدینه، از مدینه مکه به یک لحظه می روند، یه عده‌ای را به همراه می برم. این طی ارض است. گاهی طی شاگردان اون هم داشته، گاهی طی زمینه است. خود یه حقیقتی رو سفر یه معراجی دارن، نه به معراج رسول گرامی صلی الله علیه و سلم، یه حالتی دارن، عده‌ای را هم به همراه خود می برن. این میشه طی زمینه. چه حالتی از وجود و مقدس امام صادق سلام الله علیه نصیب ابی بصیر شد، اونا خودشون میدونن. فقط به ابی بصیر فرمود مگه الان تو خدا رو نمیبینی؟ الست تراه فی وقت که هازا، مگه الان نمیبینی؟ قال ابو بصیر فقلت له جعلت فداک فاحدثه بهازا، آنکه اجازه میدید من این حدیث از طرف شما نقل کنم؟ فقال لا، این حدیث نظیر حدیث صوم و صلات و غسل و طهارت نیست که برای مردم نقل بکنی. که هر حدیثی برای خودی شاگردان خاص دارد، یه اصحاب مخصوص دارد. فقال لا فانکه اذا حدثت بهی، این حدیث اگر از طرف من نقل بکنی، این دو جور، یا میفهمن یا نمیفهمن. اونایی که میفهمن خیلی کمن، اونایی که نمیفهمن زیادند و انکار بکنن. به انکار کردن منو تکذیب میکنن. میدونی تکذیب من به کجا منتهی میشود؟ فانکره منکر جاهل به معنا ما تقوله ثم قدر ان ذلک تشبیه کفر، یا بعد میفهمد ما باعث گمراهی او شدیم، یا نه عناد میورزد اصل را منکر است ما را هم تکذیب میکند. اینم سر از بعضی از مراحل الحاد در میآورد. و لیست الرؤیه بالقلب کالرؤیه بالعین، من از قلب سخن میگویم، اونا از قالب چیز میفهمن، از چشم چیز میفهمن. تعالی الله اما یصفه المشبهون والملحدون. اونگاه خود مرحوم صدوق رضوان الله علیه در صفحه 109 میفرماد که والاخبار التي رویت في هذا المعنى و اخرجها مشایخنا رضی الله عنهم في مصنفاتهم عندي صحیحه. همه روایاتی که درباره لقاء الله، رؤیت الله آمده است پیش من صحیحه. و انما ترکت ایرادها فی هذا الباب خشیت ان یقرأها جاهل به معانیها فیکذب بها فیکفر بالله عز وجل وهو لا یعلم. من اون روایات رو از ترس نقل نکردم، مبادا این روایت هر کسی بخونه خیال بکنه معاذ الله این منظور رؤیت چشم است، یا گمراه بشه، یا نه بگوید که رؤیت بصری که محال است و ائمه علیه اعوذ بالله این حرفا رو گفتن، مثلا معاذ الله درست نگفتن. بعد محمد و الاخبار التي ذکرها احمد بن محمد بن عیسی فی نوادره و التي اوردها محمد بن احمد بن یحیی فی جامعه فی معنی رؤیه صحیحه لا يردها الا مکذب بالحق او جاهل به. و الفاظها الفاظ القرآن و لکل خبر منها معنا ينفي التشبيه و تعطيل و يثبت التوحيد و قد امرنا الائمه صلوات الله عليهم الا نكلم الناس الا على قدر قولهم. راه باز است برای همه. اونگاه همونطوری که در بهشت میگوین اقرا ورقه، در دنیا هم این چین است. هر کسی در هر رشته با هر معارفی با هر زمینی که ترقی بکنه راه باز است. تو فقه بازه، تو اصول بازه، تو کلسه و کلام بازه، تو تفسیر بازه، تو حدیث بازه. منتها هر چیزی راهی دارد. کسی از راه برسد به روایت مراجعه بکنه این چی نیست، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال دقل زحمت میخواد. الحمدلله رب العالمین.